سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای منو میشنوید. همونطوری که میدونید در هفته های اخیر درگیری های شدیدی بین کشور امریکا و ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی به پیش اومده، طوری که ناوهای امریکایی در خلیج فارس به حال پهلو گرفتن. در روزهای گذشته هم که یکی از پهپادهای امریکایی توسط نیروهای سپاه جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتن و تنش‌ها بسیار شدید هستش. و از طرفی هم آقای خامنه ای اعلام کرده که جنگ اتفاق نخواهد افتاد و نه آمریکا به دنبال جنگ هست و نه ما به دنبال جنگ هستیم و اگر قرار باشه جنگی هم بشه به نفع آمریکا نخواهد بود. در این بین مردم ایران هستن که به هر حال نگرانی دارن از اینکه اگر اتفاقی بیفته شرایطشون چگونه خواهد شد و وضعیت اقتصادی مردم به شدت داره بدتر میشه. از طرفی هم دولت امریکا و یا بهتر بگم آقای ترامپ گفته که ما اجازه نخواهیم داد که ایران نفت بفروشه و صادرات نفت ایران رو به صفر خواهیم رسوند. و از طرفی هم نظام جمهوری اسلامی اشاره کرده که اگه قرار باشه کسی نفت یعنی ما نفت نفروشیم یا اجازه نداشته باشیم صادر کنیم، اجازه نخواهیم داد که هیچ قطره نفتی از منطقه یا از بهتر بگم از آبهای خلیج فارس عبور کنه. و نشانه هاش هم دیدیم که در این چند هفته چند نفتکش هم مورد اصابت قرار گرفت و هرچند که خب به هر حال جمهوری اسلامی اونها به عهده نگرفته، ولی خب قاعدتا میشه این مسائل رو همه رو ربط داد به همین مسائل، به همین صحبت هایی که اتفاق افتاد. در همین زمینه گفتگویی خواهیم کرد با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و مسئول سایت خط سوم، و میخوام تحلیلشون رو در این زمینه بدونیم. آقای معیدی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر این که در برنامه ما بار دیگر حضور پیدا کردید. البته بهتر بگم برنامه خودتون.
بله ممنونم ازتون، کاملا درسته و همینطوری است که میفرمایید. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز در رادیو پارس و باز هم سپاس که ما رو به خونه خودمون دعوت کردید. یه نکته رو فقط من در پرانتز بگم که جمهوری اسلامی گفتش که از تنگه هرمز خاصه اجازه نمیدیم که هیچ نفتکشی عبور بکنه اگر بنا بشه که ما هم نتونیم نفتمون رو صادر بکنیم. اما من در خدمتتون هستم. حالا
با همین مسئله که خودتون به حال خودتون به آغاز کردین، حالا من صحبت من تصحیح کردین از تشکر می‌کنم ازتون، شروع می‌کنیم و تحلیل شما رو می‌شنویم. علت این که به هر حال این اتفاقات پیش اومده و شرایط به گونه‌ای شده که امروز می‌بینیم که سایه جنگ شاید در منطقه حالا به واقعیت وجود داره و میخوام بدونیم که چی شده و چه خواهد شد. بفرمایید.
بله ببینید آقای امیری، امروز کشور ما حال روز عجیب و غریبیه. ببینید کشوری که دستش روی ماشه هست و این باید خیلی خوب مدیریت بشه که این دست، این انگشت روی ماشه در از چکنده نشه و تیری ازش پرتاب نشه. اما برای اینکه بدونیم حال روزمون چجوری هستش، اجازه بدید بررسی بکنیم دو نگاه رو، در خارج از ایران و در داخل ایران. ببینید در خارج از ایران، روزی که ترامپ رأی آورد و به عنوان رئیس جمهور شناخته شد، خب هر کسی که یه کوچیک به کوچولو فعالیتی داشته باشه میدونه شخص مهم نیست، یعنی شخص ترامپ اونقدر شاید مهم نباشه که ترامپ نیست، یعنی اون تفکری که داره پشت سرش میاد مهم باشه. و این نگاه بعدها اثبات کرد وجود خودش رو. اون جایی که درسته که آقایون امروز میگن که ما به دنبال رژیم چنج در ایران نیستیم، اما عملکرد و خروجیشون کاملا نشون میده که آمدن تا یک جنگی رو به راه بکنن. این جنگ یک طرفش میشه جمهوری اسلامی ایران و یک طرف دیگه اتفاقا عربستان هستش، به عنوان یکی از شرکا و متحدهای عرب کشور امریکا که چه اتفاقی بیفته. ببینید عربستان اگر از جنگ یمن فاکتور بگیریم، باید بگیم 50-40-50 سال هستش که فقط داره تسلیحات نظامی میخره و این زرادخونه هاشه داره پر میشه و اینا هنوز مصرف نشده به اون معنا. این طرف هم حالا ما چه خوشمون بیاد و یا چه خوشمون نیاد، بالاخره امروز ایران جمهوری اسلامی جزء 7 کشور یا 5 کشوری هستش که بالاخره رسیده به اون قدرت موشکی رسیده. لذا این دوتا باید به جون همدیگه بیافتن تا نهایتا ایران بشه 5 یا 6 کشور، عربستان هم به همین شکل، تا این استارت تجزیه منطقه به معنای واقعی شروع بشه. این یه نگاه هستش. یک نگاه دیگه هست، این نگاه اول رو بیشتر همون سمت کشور امریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل دارد در اصل نمایندگی میکنه. یه نگاه دیگه هم وجود داره که اون بیشتر در اروپا غالب هست. اون نگاه هم میگه که ما اگر یه ایرانی داشته باشیم مقتدر، البته تحت مدیریت ما خیلی بهتر هستش تا یه ایرانی که بخواد تکه تکه بشه. از طرف شما در تمامی این نگاه ها فراموش نکنید یک روسیه ای رو دارید که سالها و سالها و سالهاست که آرزوش هستش که برسه به آبهای گرم خلیج فارس. این رو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم. حالا بریم در داخل کشور. یک نگاه وجود داره که اتفاقا در ظاهر خیلی هم مسلمان دو آتیشه هستش و خروجی عملکرد شما یه وقتایی میبینید انگار پیمانی بینش نوشته شده با موازی که مثلا آقای نتانیاهو یا اسرائیل میگیره. اینها رو اسمشون رو میذاریم دلواپسان. دلواپسان رو من چند وقت پیش به یک عزیزی گفتم اگر چشاتو ببندی، یعنی گوینده رو نبینی، صداش رو هم نشناسی، یه وقتایی اینها آنچنان حرفای ملی گرایانه میزنن که مثلا شما فکر کنی از جبهه ملی دارن صحبت میکنن، ولی فرقشون با اون افراد خیلی اعضای جبهه ملی در این هستش که صداقت نداره صحبتشون. یعنی اگر میان از برجام نقد میکنن، نه به خاطر اینکه آقا اساس برجام ایراد داره، به خاطر اینکه چرا ما نرفتیم امضا کنیم باش. این نگاه خیلی خطرناکه. این نگاه همون نگاهی هستش که میاد در روی موشک مینویسه مرگ بر اسرائیل، اتفاقا به ابری هم مینویسه و میفرسته بالا سر اسرائیل. و اونها هم امروز در داخل کشور اولین گزینه ترساوری هستن که احتمال آغاز جنگ رو با اینها آدم باید پیش بینی بکنه. یک نگاه دیگه هستش که حالا اسمشون رو بذاریم اصلاح طلبان. اینها به مرزهای باقی مانده دوره رضاخانی، رضا شاهی کماکان پایبند هستن، اما علارغم اینکه اسمشون اصلاح طلبه، واقعا گفتمانی به معنی اصلاح طلبی ندارن. اینا جاده صافون اصولگرایان دلواپس هستن. اینم دوتا نگاه. یه نگاهی هست از ایرانیانی که خب متاسفانه 40 سال در تبعید اجباری هستن و در دعوایی که در مدیریت خونه بوده، اون بخشی که تونسته مدیریت رو دست بگیره 40 سال پیش، اینها رو به ناحق از خونه بیرون کرده، در صورتی که اینها باید باشن داخل خونه، حرفشون رو بزنن اگر خونه براشون مهمه و نه پست و قدرت خودشون. و امروز اونها هم یک بخش عظیمیشون بالاخره خسته شدن و میگن آقا جنگ به هر قیمتی، انقلاب بشه فقط ما بیاییم. اونها هم دغدغه‌شون اینجا از عرض کردم یک بخش. یک بخشی هم در داخل باز وجود داره که اتفاقا ما با استناد به اون بخش اسم پایگاه خبری خودمون رو گام گذاشتیم، خط سوم. یعنی اون زمان در مانیفستی هم که اعلام کردیم گفتیم سال 96 گفتیم جامعه امروز ایران از اصلاح طلبی و اصولگرایی در قالب گفتمان سیاسی رایجش خسته شده و یک خط سومی باید شکل بگیره یا شاید شکل گرفته. این خط سوم داره میگه که آقا عقلانیت بهترین قصه است. یعنی وقتی آقای خامنه‌ای بیان میگن که در شرایط امروز میگن جنگ نمی کنیم، جنگ نمیشه، مذاکره هم نمی کنیم، خب آقا گزینه سومی وجود نداره، بالاخره فشار روت هست، یا باید برید جنگ بکنی یا باید بشینی پای میز مذاکره. طرفیه که بالاخره زور داره. اما آقای امیری ببینید، از چند وقت قبل که بالاخره خروجی عملکرد کشور امریکا نشون میداد که دنبال یک جنگی هست و ظاهرا قرار جنگی شکل بگیره، از این طرف اتفاقاتی افتاد که هر کدومش میتونست یک جنگ تمام عیار را شکل بده. اتفاقی که در بغداد افتاد، دوبار اتفاقی که برای نفتکش ها در تنگه هرمز افتاد. عرضم به حضورتون که ولی خروجی اینها نشون داد که نه، امریکا واقعا دنبال جنگ نیست. عرض کردم به همین دلیلی که هر یک جونش میتونست دلیل کافی باشه برای که بخواد حمله بکنه. یعنی مثلا شما ببینید آقای برایان هود دیشب میره در سنا صحبت میکنه و میگه حالا ما تا 24 ساعت آینده نظرمون رو میگیم. چرا؟ چون امروز مثلا یک پهپادی زده شده، البته بعد از اینکه این پهپاد زده شده صحبت میشه. یا آقای ترامپ میاد میگه که ما حالا اعلام موضع میکنیم و هنوز اونجا به یک اجماع و جمع‌بندی نرسیدن، به خاطر اینکه خود آقای ترامپ از زمانی که اومد ایشون هم کارهایی رو انجام داد در دوره ریاست جمهوریش، مثل خارج شدن از اون کنفرانس که اسمش بود کنفرانس پاریس اگر اشتباه نکنم، مربوط به بحث محیط زیست بود، اروپایی‌ها رو آزرده کرد. یعنی اینکه اونها هم دیگه زیر بار
نمی‌رفتن. مایدی اجازه بدید من یه پرانتز بزنم اینجا. خب به هر حال شما در رابطه با آقای ترامپ اشاره کردیم، برای ترامپ حالا چون من در اینجا دارم زندگی میکنم میدونم که به نوعی خب منفور هم شده و همون دلیلی که شما بهش اشاره کردین، هم خروج از برجام هم خودش یکی از دلایل میتونه باشه. اما به هر حال با توجه به اتفاقاتی که افتاده در منطقه و خب به هر حال جمهوری اسلامی هم بعدش نمیاد یک جنگی را بیفته و این جنگ میتونه به نفع جمهوری اسلامی هم باشه. و اما سوالی که اینجا پیش میاد، حالا با توجه به قدرت نظامی که در آمریکا داره و این چیز بها از حرمان شمسی نیستش که بگیم آقا واقعیت نداره و یه قدرت پوشالی هست، و از این طرف هم ما میبینیم که به قول شما بخشی از الان میبینیم فضای مجازی یا رسانه‌ها دارن و تبلیغ میکنن که جمهوری اسلامی قدرت نظامیش بسیار قوی است و امریکا توان مقابله با جمهوری اسلامی رو به دلیل نداره، به خاطر همین هستش که داره کوتاه میاد و یعنی به دنبال جنگ نیست. من میخوام اینو بدونم، آیا به نظر شما این اتفاقاتی که در منطقه میفته، خب به هر حال خود جمهوری اسلامی آمدانه داره این کارها رو انجام میده که جنگ اتفاق بیفته، یا واقعا اون قدرت واقعی رو داره و به خودش اینقدر اطمینان داره یا اعتماد به نفس داره که میتونه در مقابل امریکا ایستادگی کنه و در واقع این اتفاقات رو رقم میزنه؟ تحلیل شما چی هستش؟
ببینید امری، در ارتباط با قیاس دو قدرت کشور امریکا و ایران همین یک جمله فکر کنم کفایت میکنه که اگر امریکا ذراتخانه های هستی، امریکا اینقدر هست که اگر 7 بار کل کره زمین رو نابود بکنه باز هنوز سلاح هسته‌ای داره. و در ایران ما فعلا دنبال این هستیم که فتوای آقای خامنه‌ای که سلاح اتمی حرام است رو بشونیم روی میز و بفهمونیم به امریکا یک آقا ما دنبال سلاح هسته‌ای اتمی نیستیم. پس این قدرت این دو تا کشور با همین یک قیاس فکر میکنم کفایت میکنه. اما هم اخیراً یه چیز حدود 120 تا از سردارهای سپاه رو گرفتن به عنوان جاسوس، کسانی بودن که علی القاعده باید برای ایران کار بکنن، اما خروجی عملکردشون جاسوسی بود برای اسرائیل. اینها هستند که کار رو خراب میکنن، یعنی اینکه روی موشک بنویسن مرگ بر اسرائیل، موشک رو میفرستن میره و احتمال جنگ وجود داره. من چرا میگم جنگی شکل نمیگیره؟ جنگ جهانی اول چرا شکل گرفت؟ به خاطر ترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان یا احتمال همچین تروری. منطقه سبز بغداد جنگی هنوز شکل نگرفته، اون دو تا نفتکش خورد، الان باز دوباره این دو نفتکش سوئدی و نروژی خورده، ژاپنی و نروژی خورده. اینا همه تحرکاتی هست که داره در منطقه شکل میگیره. اتفاقا از زمانی هم که این بر تبل این جنگ کوبیده شد، این اتفاقات داره شکل میگیره. ببینید آقای سعید قاسمی دقیقاً زمانی که امریکا دنبال یک بهانه است که سپاه رو به عنوان تروریست اعلام بکنه، میاد خاطره تعریف میکنه و میگه که مثلا ما در بوسنی در لباس هلال احمر میرفتیم و با القاعده هم همکاری داشتیم.
خب به هر حال آقای معیدی، نتیجه این اتفاقاتی که داره میفته، این پازلایی که شما در کنار هم دیگه میشینید، نتیجهش چیه؟ شما تحلیل در این زمینه چی هستش؟
ببینید اول من این نکته رو بهتون بگم، جمهوری اسلامی نفعش به نظر من خب قطعا در جنگ نیست، نفعش بر تبلیغاتیه که با جنگ میتونه انجام بده. این اولین موضوع. لذا من معتقد هستم که جدا جنگی نمیشه. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه ایرانی‌ها ثابت کردند که علل خصوص آقایون که در اون شرایط خاص یک روایتی از تو جیبشون در میارن که صلح با کفار و مشرکین هم جایز است. اتفاقا به صلح حدیبیه هم اشاره میکنن که بالاخره پیغمبر بسم الله الرحمن الرحیم ننوشت، نام خودش هم نبی نذاشت. اولین موضوع هستن با خیال راحت و به کار خودشون ادامه میدن.
بس پس شما معتقد هستین که جنگ اتفاق نمیفته؟ نهایتا به هر حال
نه. ببینید آقای امیری، اجازه بدید براتون اینجوری قصه رو باز بکنم. ببینید تا سال 57 شما یک فردی رو در رأس کشور دارید که اسمش رو گذاشتید پادشاه. این آدم کسی است که میاد میگه که ایران باید هفتمین قدرت صنعتی دنیا بشه. یک کتازی میکنه وقتی که میخواد قیمت نفت رو اعلام بکنه، یعنی از 2 دلار رو میکنه 7 دلار. قصه زغفار پیش میاد، ارتش اون میره. وقتی که از بلندی های جنوب لبنان اسرائیل میره بیرون، کلاه آبی های ارتش ایران میرن اونجا. از طرف بیاید بیرون رو نگاه بکنید، این منطقه باید تجزیه بشه، این منطقه باید تجزیه بشه. حالا پادشاهی آمده است و میگوید این کشور باید جزء کشور صنعتی دنیا بشه. خب این باید بره، این رفت. ظاهر قصه رو نگاه نکنید، ولی امروز عملکرد و خروجی آقایون اتفاقا به نفع اون دوستان هستش. من به این دلیل دارم بهتون میگم که همه هستن، انشاءالله هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. و از طرف دیگه مگر بحث ماجراجویی لیبیه و یمن نبود که آقایون در امریکا میگفتند که بالاخره برجام نتیجهش این شده که پول اومده دست اینها و رفتن اونجا ماجراجویی کردن؟ اصطلاح دوستان در امریکا این بود دیگه. غیر از اینه آقای پامپئو اومد به تبع اون شرایط 12 شرط گذاشت برای مذاکره مجدد. درسته ایشون امروز میگن که ما مثلا با پیش شرط، اصلا پیش شرطی هم وجود نداره، این شرطی هم نداریم بیاید بشینید پای میز مذاکره، ولی اگر دقت بکنید بالای 70% اون 12 شرط برآورده شده. دیگه خبری از سوریه نیست، دیگه خبری از اون حضور فعال در یمن نیست. یعنی عملا اون ماهیت جمهوری اسلامی در اون جایگاهی که میگفت مثلا سوریه عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی است، دیگه ازش خبری نیست. من به این دلیل دارم عرض میکنم خدمت.
درست میگی، ولی خب شعارهایی که همین چند وقت پیش آقای روحانی با اون صدای رسای خودش میداد که ما افتخار میکنیم که در عراق کمک کردیم، افتخار میکنیم که در سوریه کمک کردیم، افتخار میکنیم در همین کشورهایی که شما مثال زدید، نشون میده که خب نه، هنوزم اگر درآمدی از در واقع وجود داشته باشه باز هم تلاش در مناطق باشن. این خب جزء در واقع ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستش که دنبالش یه گستری خودش میتونه.
آقای امیری عذرخواهی میکنم، اینها داوطلبانه و به اجماع خودشون نیومدن بیرون، یک جبری بالا سرشون بوده. این اولین موضوع. دومی موضوع این که صحبت های آقای روحانی و آقای روحانی ها مصرف داخلی داره. بالاخره باید اون طرفدار خودش رو در داخل آروم هم بکنه دیگه.
درسته، ولی خب به هر حال یه بخشش برمیگرده به درآمد به هر حال جمهوری اسلامی. وقتی درآمدشون به هر حال کم بشه یا به صفر برسه، قاعدتا خب نه، نمیتونه در هیچ جای دنیا اون ماجراجویی که داشتن رو داشته باشن. یه بخشش برمیگرده به بحث هزینه هایی که به هر حال اینا در اون مناطق داشتن. اما سوالی که حالا بیشتر میخوام مطرحش کنم در رابطه با شرایط فعلی ایران هستش. به حالا چه جنگ اتفاق بیفته که امیدواریم اتفاق نیفته و چه جنگ اتفاق نیفته. الان شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار به اصطلاح ناگواره و شرایط بسیار سختی هستش و مردم دارن این رو با پوست و استخون خودشون لمس میکنن. این مسئله که الان در ایران وجود داره، خب تا کی، تا چه زمانی به هر حال میتونن مردم تحمل کنن این مسائل رو؟ به هر حال یک جایی دیگه توانایی مردم واقعا دیگه از اون شرایط ایدئال خودش خارج، ایدئال که نه، شرایط نرمال خودش هم خارج میشه و هیچ جایی برای استقامت نداره. و جمهوری اسلامی هم تا کجا میخواد این مسئله رو کشش بده یا به قول خودشون مقاومت کنه در مقابل به هر حال مذاکرات بین المللی یا اینکه در بخوان با مناسبات دنیا خودشون رو هماهنگ کنن؟
ممنونم ازتون، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. عرضم به حضور شما که موقعی که وقایع دیماه 96 رخ داد، خب بسیاری از عزیزان فکر میکردن که انقلاب شد، عزیزانی که در خارج از کشور بودن و من ارادت هم دارم، دوستشون هم دارم، اما در داخل به اون معنا نبود. ببینید، اعتراضات صنفی رو، من اینو بارها گفتم، اعتراضات صنفی اگر مدیریت نشه منتج به انقلاب میشه، ولی فعلا اعتراضات صنفیه. شما کافیه به شعارهایی که داده میشه دقت بکنید. بوش پدر در جنگ خلیج فارس باید به عراق حمله بکنه، تازه کشور عراق هست با ایران قابل قیاس، تا 10 سال بعد بوش پسر بیاد جمعش بکنه و صدام حسین بره. ببینید، اعتراضات امروز، نارضایتی مردم امروز در داخل کشور اقتصادی است دیگه، سر این که بحثی نداریم. الان فرمایش شما هم که با همینه
کاملا.
این رو نباید قیاسش بکنید با سال 57، چون سال 57 مردم دنبال آزادیاشون بودن. امروز آقای امیری، من اینو بارها عرض کردم خدمتتون، من هنوز یه ماشین دارم بفروشم، اونی که هنوز یه خونه داره بفروشه، و اصطلاحا میخوام بهتون بگم که تا زیر چونش هنوز نیومده بدبختی. درسته مشکلات مالی زیاده، درسته مسائل اقتصادی زیاده، درسته که مثلا امروز بنده یه ویدیویی رو می‌دیدم در ارتباط با بانک سرمایه و اتفاقاتی که اونجا افتاده، یک مفسد اقتصادی بزرگ، آقای شهردار تهران آقای قالیباف با علم به اینکه می‌دونسته ایشون چه آدمیه، آقای امیری بدون اینکه یک گران پول بده، با 16 میلیون تومان پول داده به کسی، برایش برگه حواله انبار صادر کرده و با همون برگه حواله انبار شده مالک 50% بانک سرمایه و پتروشیمی فلان و پتروشیمی بسن. اینا رو درست داریم میبینید، ولی چون مسئله اقتصادی هست، طرف میگه بذار اینم اشاله اینم میگذره، درست میشه درست میشه. و از طرفی مردم ایران، من بدون تعارف این رو از بودم خدمتون، یکی دو سال یواش یواش دارن مطالبه محور میشن. ما این زمانی میگفتیم مطالبه محوری، دوستان میگفتن اصلا مطالبه محوری در کشور دیکتاتوری معنی نداره. میگفتیم خب آقا، مگر شما معتقد نیستی که خونت رو دزد زده؟ آیا اگر یک صندلی بذاری بیرون بشینی و بگی منتظرم نشستم ببینم دزد میره؟ میره، دزد نمیره، تو باید بلند شی. لذا میخوام عرض کنم خدمتتون، مشکلات فرهنگی ما خیلی بیشتر از این حرفاست، و تا زمانی که یاد نگیریم حق خودمون رو نگیریم، باید بیایم وسط دنبال حقمون. این اتفاقات همینه. من وقت شما این باید سوال کنید پس مردم کی میخوان به این جنبندی برسن؟ مردم هنوز به اون جنبندی به معنای واقعی نرسیده.
آقای معلی، سوال من حالا در رابطه با مردم نبود،
هر جمهوری اسلامی چه جوری باید متوجه بشه اهرام فشار کجاست؟
به هر حال جمهوری اسلامی تا کجای این قضیه به قول موضوع میخواد پیش بره؟ این در واقع محور صحبت من بود بیشتر.
ببینید، جمهوری اسلامی تا چه چیز رو میخواد تا نهایتا پیش بره؟ در فساد؟
فساد نه، در رابطه با همین مسئله که الان اتفاقاتی که در منطقه وجود داره و اینکه
خب اونم یک چون فساد فرقی نمیکنه، یعنی پول از جیب من برمیداره میبره در اونجا میخواد خرجش بکنه دیگه، برای منویات شخصی خودش.
کاملا
این از اینه؟
بله.
خیلی خوب، اون زمانی جلوش گرفته میشه که تا من بلنجم بگم آقا واسه چی پول از جیب من برمیداری.
خب مردمی که به هر حال ناتوان هستن در واقع، برای معیشت خودشون هم، معیشت خودشون هم در واقع الان به مشکل خوردن، چگونه میتونن به هر حال در مقابل حکومتی که تا بن دندان مسلح هستش و میبینیم که با کوچکترین اتفاقی زندانی، دستگیر و کشته میشن مردم. خب این ترس هم توی مردم وجود داره و نمونه بارزش هم در کشورهای آمریکا جنوبی، ونزوئلا رو ما سراغ داریم که الان می‌بینیم وضعیت مردمشون به کجا کشیده شده، با توجه به اینکه حالا در اونجا مردم خیلی متحد تو خیابون‌ها اومدن، ولی بازم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و مجامع بین‌المللی هم هیچ کاری ازشون بر نمیاد. مسئله اینجاست آقای معیدی. حالا نمیدونم میشه
از 4 حالت که خارج نیست، یا ادامه همین روند باری به هر جهت، درسته، این میشه یک انقلاب داخلی، 3 یک انقلاب وارداتی و خارجی، و 4 خیلی آروم رفتن و اصلاح، البته به معنی واقعیش، نه به این معنی که آقایون اسمش رو دست گرفتن. از این 4 حالت خارج نیست. خب حالت اول که نمیشه، چون که بالاخره همه میدونیم که مشکل داریم. حالت دوم انقلاب کردنه، از دادون بخوام این اهرم رو چشم کنن که هنوز واقعا به این اجماع نرسیدن مردم. عرض کردم مسائل اقتصادی در کشور ما بسیار زیاد هست، اما هنوز من میگم یه تلویزیون دارم بفروشم. این دومی حالتش. سومی حالت یک انقلاب وارداتیه که خدا کنه این اتفاق هیچ وقت نیفته. نمونه هاش رو داریم، عراق و افغانستان این ور اون ورمون هستن. تازه ببینید آقای امیری، ما هنوز یه نمونه چجوری بهتون بگم یه آلترناتیو اون ور نداریم که بگیم خیلی خب اگر اینا رفتن اون هست، هنوز نداریم. و چهارم مورد که اتفاقا من معتقدم این اتفاق باید بیفته اینه که یک اصلاح در داخل از طرفی فعالان سیاسی آقای امیری در داخل این کشور بسیار تنها هستن، بسیار تنها هستن. از پاشیده شدن زندگیشون تا حالا زندانی شدن و مشکلاتی که میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شاید فعالان سیاسی 1% جامعه هم نباشن. کاری ندارم کسی نق میزنه یا نمیزنه، من هم کار ندارم. این حرف رو بعدا میخوام از من انتقاد کنن بگن چرا یه حرف، من چیزی که حق هست رو میگم. شاید 2 سال پیش با هم این صحبت ها رو کردیم و بهتون عرض کردم مشکل اینجاست، دارید میبینید واقعیت رو. 80 میلیونی که زندان نمیتونن بکنن. آقا بالاخره حقتون هست، حقمون هست، مگر میشود به خاطر حقمون سکوت کنیم؟ من صحبتم اینجاست آقای امیر.
درست میفهمید آقای معدی. ما به پایان برنامه رسیدیم و امیدوارم که بتونیم در برنامه بعدی همین بحث رو داشته باشیم، یا اگر شما موافق باشین ادامه این بحث رو در هفته آینده هم داشته باشیم و در خدمت شما باشیم با توجه به اینکه ببینیم مسائل روز چه اتفاقی خواهد افتاد. و بازم تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردید.
من هم از شما سپاسگزارم. همینجا هم عرض کنم خدمت همه عزیزان و شخص شما که شما برادر بزرگ من هستید، اگر من یه مقداری شاید تندی کردم عذرخواهی میکنم و حتما اتفاقا استقبالم میکنم این بحث رو بیایید باز کنیم که کجای کار ما ایراد داره. بالاخره یک جای این قصه این کشتی ایراد داره که این کشتی همش به آب میشینه و اون اتفاقی که واقعا باید بیفته نمیفته. امیدوارم که این بحث باز بشه و من حتما در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزار شما. باید با این تا یه برنامه دیگه که بازم در خدمت شما باشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم ازت.
خدا نگهدار.
خداحافظ.